الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين لعن الدائم على أعدائهم أجمعين. ما بلطف خدا به جلسه پنجم از بحث عقل و فقاهت میرسیم. تو جلسه گذشته دیگه یه فهرستی از اون 14 مقدمه‌ای که در مجموع به نظرمون باید اول کل مباحث عقل بیاد عرض کردیم که اونا البته مقدمات غریبه بود، میشه یه مقدمات بعیده که ناظر به عقل و انسان و عقل و اسلام باشه هم اضافه کرد که حالا اجمالا برای انسجام مباحث عقل این همه تاکید روی این مباحث دارم، چون اکثر کتابا رو که ببینید به هم ریخته در واقع این مقدمات رو میارن، سعی کردیم یه انسجام و یه جامعیتی به بحث بدیم. دیگه ما تک تک وارد نمیشیم این مقدمات رو دونه دونه در واقع اینجا بگیم. چرا؟ چون هم بعضیاش در آینده خود مرحوم مظفر لابلای خود بحث غیر مستقلات و غیر مستقلات میاره یا ذیل باب حجج خودش، که ما همون جاها اونا رو میگیم، ولی خب جایگاه اصلیش توی این مقدمه بود. و در واقع یه چند تا از این مقدماتم الان میخوام وارد بشم، عملا یه سیر تاریخی مفصلی میخوام عرض کنم که شاید بتونم ادعا کنم این سیر تاریخی که از این جلسه میخوایم شروع کنیم هیچ جایی به این انسجام و به این در واقع دقت نیستش. خیلی جاهای مختلف و کتابای مختلف رو دیدم، متاسفانه یه سیر تاریخی خوبی از عقل بیان نشده و یه سری نکات مهم تاریخی گم شده، در نتیجه نتونسته اونجوری که باید و شاید تو خود محتوا اثر بذاره. شما دیدید ما سیر تاریخی که میگیم فقط قصدمون بیان آنچه گذشت نیست، سیر تاریخی که میگیم قصدمون اینه که بتونیم برای اکنون و امروز خودمون ایده و طرح بگیریم برای اصول مطلوب، یعنی تا حدی بشه این انقمار ذهن تو اصول موجود و مباحث مرسوم اصول رو یه مقدار کند و به سمت اصول مطلوب برد با جمع کمالاتی که تو این سیر تاریخی میبینیم. ما از امروز حالا یه دو سه جلسه ای تمرکز رو سیر تاریخی میکنیم که هم تو شیعه هم تو اهل سنت هم تو اخباریون عقل چه ابعادی داشته، سیر تاریخیش چی بوده، کیا اولین نفرات طرح کردن، چیا طرح کردن. عملا چند تا از اون مقدمات تو دل این سیر تاریخی بیان میشه، مثل همون تراث پنهان، مثل اون مقدمه مصادیق حکم عقل، مثل اون بحث نسبت عقل با قطع. چند تا از اون مقدمات عملا تو این سیر تاریخ هم سیر تاریخی گفته شده، هم خیلی از اونا توش مرور میشه. ما دیگه خیلی نباید توی مقدمات بمونیم، چند جلسه دیگه جمعش میکنیم و دیگه وارد خود مستقلات مرحوم مظفر میشیم. دوباره یه مقدار رفتیم جلو، اونجا جنبندیهای در واقع عقلهین فقاهتی خواهیم داشت. خب ببینید الان من میخوام شروع کنم یه در واقع سیر تاریخی عرض کردن. فقط باید حواستون باشه که آقا تمرکز بحث ما رو عقلهین فقاهته، اینو گم نکنید، چون تو طول بحث میبینید که مثلا خیلی وقتا علمای ما تمرکزشون رفته عقل پیش از فقاهت، بعضی اینو به عنوان کارکرد عقل آوردن. خب اون عقل پیش از فقاهته، یا یه وقتای عقل پس از فقاهت، یا حتی تو عقل حین فقاهت یه وقتای خیلی وقتا کارکردهای ابزاریه نه لزوماً منبع. ما اونجایی که برای اون خیلی حساسه عقل حین فقاهتیه که بخواد منبع در عرض کتاب و سنت باشه، که حالا ما باید این سیر تاریخی رو عرض کنیم و بعدش هم یه جنبندی بکنیم همین ابعاد عقل حین فقاهت رو، که دیگه اون بحث مثلا بحث حکمت عملی با اینکه خیلی مهمه ولی میذاریم تو دل همون مستقلات مطرحش میکنیم، همون مقدمه 13 که بود، چون اونجا خود مرحوم مظفر مفصل وارد شده، یا اون مقدمه که مربوط به مشهورات بود میذاریم همون ذیل مستقلات. ولی به هر حال اون مقدمه 14 که ابعاد عقل حین فقاهته، اونو باید دیگه این چند جلسه سیر تاریخی و این چند تا مقدمه رو تو دل سیر تاریخی توضیح بدیم و یه جنبندی بکنیم ابعاد عقل حین فقاهت. پس این مسیری که تو این چند جلسه داریم و به نظرم این سیر تاریخی رو جدی بگیرید تو خیلی جاها به دردتون میخوره. ما این جلسه تمرکزمون رو میبریم در واقع توی دوره متقدمین. من تصویر کلی از متقدمین و دوران میانه و متأخرین رو دیروز عرض کردم، تراث رسمی چه حال و هوایی داره. امروز دیگه میخوام با تمام جزئیات امروز و فردا بریم تو دل کاری که متقدمین و در واقع در ادامه انجام دادن، مخصوص دوران وحید تا شیخ دوران مهمیه، و بعد چی شد که آخوند در واقع مسیر بحث رو عوض کرد و متاسفانه متأخرین یه مقدار بحث عقل تو کتبشون کمرنگ شد، بلکه دچار مشکلاتی شد تا جایی که رسید به آقای خویی رحمت الله و فرمود عقل مثلا کبراییه که صغرا نداره، میخواییم بیاریم از خود آقای خویی که درسته تو مواضع رسمی این حرف رو زده عقل کبراییه که صغرا نداره، یا شهید صدر متاسفانه همین حرف رو در واقع تکرار کرده برخلاف انتظاری که از مثل شهید صدر بود، ولی عملا خدای خویی هم که دیگه این حرف رو بین متأخرین میزنه خودش عملا تو فقه استفاده میکنه. یعنی یه نمونه مشخص من میارم، انشالله اینا رو میبینیم با هم. خب همه اینا میخواد آخرش تبدیل بشه به اون ایده ها و طرحایی که امروزه برای اصول مطلوب، عقل و اصول مطلوب ما نیاز داریم. یعنی امروز اگر بخواد یه اصول مطلوبی نوشته بشه، جایگاه عقل، ابعاد عقل، مباحث مربوط به عقل توش چیه که عملا این اصول مطلوب میره و فقه مطلوب رو برای ما میسازه، که حالا ایشالله باید حوصله کنیم تا بهش برسیم. خب سیر تاریخی که بخوایم عرض کنیم، این جلسه رو مختص قدما من گذاشتم. چرا؟ چون ببینید معمولا تو کتابای مختلف اگه بگردید از قدما خیلی سری رد میشن، احساس میکنن آقا قدما که حرفی ندارن. همون حال و هوایی که دیروز گفتم، تو کتابای رسمی عنوان رسمی خیلی قدما ندارن، مثلا تو اصولشون یه جا مربوط به عقل باشه قشنگ مباحثش رو بیارن، چون ندارن. معمولا هم راستش یه آفتی متأخرین دارن، چه نجف چه حتی قومیون، یه مقدار نسبت به قدما مخصوص تو اصول، حالا تو فقه خیلی کمتر، تو فقه باز بهتره اوضاع، ولی تو اصول متاسفانه به قدما خیلی بیمهرن، اصلا کتابشون یه وقتی نگاه هم نمی کنن. فقط یکی یه چیزی نقل کرده اونا هم نقل می کنن. مثلا الان مد شده همه میگن که آقا قدما که خیلی بحث ویژه‌ای درباره عقل ندارن، یه چند تا کلمه این داره و چند تا چیز اونو، ابن ادریس هم اولین نفر بود و تمام. متاسفانه کار که نمیشه به معضلات ما میخوریم. مثلا امروزه 5 تا مسئله به عنوان غیر مستقلات مطرحه، همه فکر میکنن از اول هم اصلا غیر مستقلات همین بود، اصلا غیر مستقلات یعنی مقدمه واجب و مسئله زد و اجتماع امر و نهی و فلان همین، در صورتی که غیر مستقلات داستانی داره و اون داستان به ما خیلی کمک میکنه برای امروز. حالا شما دلیل این که این جلسه داریم روی قدما تمرکز میکنیم اینه که ببینیم اندیشه عقل توشیه خیلی ریشه داره و کجاها میشه دنبالش کرد، خصوصا اون تراث پنهان. و ما یعنی عملا تو قدما این تراث پنهان خیلی خودشو خوب نشون میده، با این که در اصول عنواندار رسمی نیست، ولی سر تا سر آثار اصولی فقهی قدما محل در واقع بحث از عقله. سراسر که میگم نفکر کنید خیلی هم پرتکراره، ولی به هر حال هست، جدی هم هست، اما متاسفانه به چشم نیومده. یه دوره ای که هست، سلام علیکم، دوره قبل از شیخ مفیده. ببینید ما بخوایم شروع کنیم باید از شیخ مفید شروع کنیم، چون اولین در واقع عالم خیلی جدی و رسمی دوران غیبت شیعه است. ما میتونیم بریم عقل در دوران ائمه، بعد اصحاب ائمه، بعد اگه بخوایم یه بحث خیلی تاریخی خیلی مفصل کنیم از اونجا باید شروع کنیم، ولی شما دیدید ما تمرکزمون نرفت روی در واقع عقل و اسلام، همون توضیحاتی که مقدمه یک دادن، از خود ائمه نگاهشون به عقل چیه، قرآن چیه، بعد در واقع شاگردان ائمه چی بودن، چون شاگردان ائمه بعضیاشون یه مقدار به عقل کم بها بودن، بعضیاشون بیشتر بها میده، اینا رو میشه تحلیل کرد، خلاصه تا برسیم به عصر غیبت که جدی در واقع فقه و اصول شیعه داره پا میگیره. جدی که میگم یعنی به صورت تفریعی و به صورت در واقع مفصل و استدلالی داره در میاد، تا قبلش بیشتر به صورت نقلی و به صورت روایی و به صورت در واقع فقه معصور بوده. ما از اونا که بگذریم در واقع شیخ مفید جزه، ولی قبل از شیخ مفید چند تا نکته مهم وجود داره، خیلی اینو الان نمیخوام باز کنم، اجمالا بدونید بعضی از بزرگان که قبل از شیخ مفید بودن و متهم به قیاس بودن، میدونید بعضی شاگردان اهل بیت متهم به قیاس بودن، بعضی حتی زراره، جالبه، حتی زراره تو بعضی از نگاه بعضی دیگه متهم به قیاس بوده. و علمای عصر غیبتی که قبل از شیخ مفیدن بعضیاشون متهم به قیاس بودن. این اتهام قیاس یکی از اون جاهای جالبه. یه وقتایی بله پاشون دغدغه واقعا به سمت قیاس غلط رفتن، ولی نکته مهم اینه که معمولا اون بزرگانی که متهم به قیاسن، اگر واقعا جز بزرگان شیعن، شما باید همیشه نسبت به اتهام قیاس تردید داشته باشید، چون معمولا اونا میخواستن از عقل استفاده کنن. درستم استفاده میکردم خیلی وقتا، ولی یه وقتایی هم غلط استفاده میکردن. این باعث شده بود تو نگاه بعضیا که در واقع خوب نمیتونستن از عقل حین فقه استفاده کنن، اونا متهم به قیاس بشن. یعنی قیاس شده بود یه در واقع حربه‌ای که سریع افراد متهم بهش میشدن. این تو فضای فقهی در واقع قبل از شیخ مفید مشهوده. یا اینو من میخوام بذارم اونجایی که میخوام داستان اهل سنت رو بگم، اونجایی مقدار درباره این صحبت کنیم. یا توی در واقع شبیه همین توی مباحث اعتقادی بحث غلوه. حالا این تو مباحث فقهه، تو مباحث اعتقادی بحث غلو شده بود یه حربه، تا یکی یه مقدار میخواست در واقع درباره شئون و جایگاه اهل بیت صحبت بکنه، سری متهم به غلو میشد. یعنی این الان اتهامای غلوی که توی بین اصحاب ائمه یا قدما هست، مثلا میگن فلانی اهل غلو بوده، غالبا باید با بدبینی بهش نگاه کنید. یعنی معمولا داشتن فضائل اهل بیت و فضائلی که واقعا هست رو میگفتن. یه فضای اون زمان بوده که همین قابل تحلیله، متهم به غلو میشدن. البته این به این معنا نیست که هر کی در واقع متهم به غلو شده واقعا قالی نبوده، نه، یه وقتایی هم درست متهم به قالی بودن، ولی اینجوری نیست که اتهام به غلو معمولا بچسبه به بزرگان شیعه. از این ور تو فقه هم اتهام قیاس. خب این فضای قبل شیخ مفیده، حالا سر جاش باید تحلیل بشه، یه مقدار وقتی رسیدیم به اهل سنت جلوتر ایشالله عرض میکنم. خود شیخ مفید، ببینید من از الان میخوام شروع کنم دونه دونه علمای شیعه رو بخونم، تا اونجایی که تونستم سعی کردم از فقه و اصولشون جاهایی که به عقل استناد کردن یا استفاده کردن، البته اهم از این که ابزاری استفاده کردن یا به صورت منبع ها، اینو خب حالا باید آروم آروم تو ادامه بحث تفکیک کنیم، ولی به هر حال اصل استفاده از عقل در آثار فقهی اصولی دونه دونه میخوام به تفکیک علما عرض کنم خدمتتون، که میگم هیچ جا به این جامعیت و گستردگی در واقع نیستش به نظرم توجه بکنید. شیخ مفید با اینکه یه عبارتی از تذکره ایشون معروفه، که در واقع کتاب تذکره کتاب اصولی شیخ مفیده که کل کتاب به ما نرسیده، یه شاگردی داشته کراجکی، ایشون یه خلاصه ای از اون کتاب رو تو یکی از آثارش میاره که در واقع خلاصه اون کتاب اصول فقه شیخ مفیده. شیخ مفید کتابش تذکره است، از تذکره مثلا فل اصول فقه کراجکی خلاصه‌شو میاره. اون خلاصه الان معروف به اسم شیخ مفید هست، چاپ هم شده دیگه، همین سیدیاتون هم هست. توی از تذکره همین اول کتاب، یعنی همون صفحه‌ای که شروع میشه، اینجوری شروع میشه، این عبارت معروفیه که مرحوم مظفرم گفتم اون قسمت مرحوم مظفر رو بخونید. جالبه مرحوم مظفر رو خوندید اون 3-4 صفحه رو که جلسه پیش عرض کردم، در واقع 3-4 صفحه اول دلیل عقل که ایشون ذیل حجج آورده، صفحه 473. مرحوم مظفر خیلی برام جالبه، تنها جایی که بگردید، من گشتم، تنها جایی که تو کل کتاب اصولشون سیر تاریخی یه بحث رو میارن همین بحثه. و این جالبه از مرحوم مظفری که اصلا تو این فضا نیست و تو فضای نجف بزرگ شده و اساتیدش اصلا این کارا رو نمی کنن، مرحوم مظفر خیلی زحمت کشیده، یعنی واقعا خیلی مبارزه کرده با خودش که این کارو کرده و واقعا هم کار عادی کرده. یعنی کاش مرحوم مظفر تو اکثر بحثای اصلی این کارو میکرد. حالا تو دلیل عقل چرا این کارو کرده؟ یعنی جزء واقعا شاهکارهای مرحوم مظفر اون 3-4 صفحه‌ای که اول دلیل عقل آورد سیر تاریخی. زحمت خیلی زیادی هم با توجه به چاپ و نشر و مشکلاتی که قدیم بوده، زحمت واقعا زیادی کشیده، گرچه اشکالات هم داره که عرض میکنم همین جلسه، ولی زحمت کشیده. این زحمت دلیلش اینه که ایشون می‌خواسته یه کار جدید تو فضای زمانه خودش بکنه. زمانه مرحوم مظفر زمانه‌ای بوده که در واقع غلبه داشته، این که آقا اصلا بحث عقل لزومی نداره یه بحث جدایی باشه. همین لابله چرا؟ چون فضای متأخرین متأثر از آکوند بوده که جلسه پیشم عرض کردم. مرحوم مظفر می‌خواسته این بحث رو احیا بکنه، یه سیر تاریخی میاره که بگه بابا اینا تو اصول ما بوده، ما تو این 100 سال 200 سال اخیر اینا رو فراموش کردیم، و این کار تاریخی عالی رو انجام میده. البته اون محصولاتی که میشد از این زحمت تاریخی بکشه رو نچیده، ولی میخوام بگم مرحوم مظفر هم توجه داشته که شیخ مفید اولین نفر ما در واقع همین صفحه کتابم اگه جلوتون باز باشه، ما همینجوری که بنده عرض میکنم تطبیقم میدم که مرحوم مظفر چیا رو گفته چیا رو نگفته. مرحوم مظفر همون اول دلیل عقل صفحه 473 که میشه باب رابع از مقصد حجج شروع که میکنه، میگه ما میخوایم تو بحث حجتش وارد بشیم، ولی لابد دمن الکره، یعنی میخواییم برگردیم همون مباحثی که تو ملازمات بوده رو با یه زاویه دیگه نگاه کنیم. خب ما همینجا به ایشون یه عرضی داریم، همین که گفتیم آقا این مباحثی که اینجا آوردی و گفتی من دارم برمیگردم با یه نگاه دیگه، بعد مباحث تاریخی رو آوردی، همین رو برمیداشتی به عنوان مقدمه تو ملازمات میآوردی، همین کاری که ما داریم علاق میکنیم. خیلی قشنگ از اول بحث در واقع منسجم میشد برای طلبه. حالا ایشون اونجا آورده گفته یه جور بازگشت به مباحث قبله با یه اسلوب جدید. بعد شروع میکنه میگه فنقول ان علماء الاصولی من المتقدمین حسرو، میگه حذف کردن ادله رو، ادله بر احکام شرعی رو در 4 تا که یکیش دلیل عقلی باشه یه توضیح میده. بعد میگه به اقدم و نسن، یه فرشیش خد میگه پایین تر میگه به اقدم و نسن وجدته ما ذکره شیخ مفید، که متوفای 413 شیخ مفید رحمت الله فی رسالت الاصولی التی لخصها از شیخ الکراجکی، همین توضیح که عرض کردم که تو دل کتابش کنز الفواید آورده و دیگه جدا هم چاپ شده. فانه میگه ذکر نکرده دلیل عقلی رو از جمله احکام، و انما ذکر ان الاصول ثلاثه فلان. حالا من میخوام بگم این متن تذکره شیخ مفید، این متن متن معروفیه، دقیقا این متن که الان میخوام براتون اصلش رو بخونم، این متن شروع اصول شیخ مفیده، یعنی به اون چاپایی که ما داریم مجموعه آثار شیخ مفیدی میشه صفحه 28، ولی گولتون ندانه صفحه 28 قبلش مقدمه نمیدونم مصحح و نسخه و فلان و ایناست، اول اصول میشه صفحه 28، یعنی همون بسم الله اصولو که میگه عبارتش اینه: اعلم ان اصول الاحکام الشرعیه، میگه بدان اصول احکام شرعیه ثلاثه و اشیاء، 3 چیزه. چی؟ کتاب الله 1، 2 سنت و نبیه، 3 اقوال الائمه. ببینید 3 تا گفت، حتی اجمار هم نگفت اینجا، درسته؟ اون ستایی که اصل بود گفت کتاب و سنت نبی و اقوال ائمه، نه عقل رو گفت نه اجمار رو. حالا اینا سوال برام پیش میاد دیگه، عقل و اجمارشون چه نگاهی داشته؟ بعد اینا میگه، اینا اسم اینا رو چی میذاره؟ میگه اینا اصول احکامن. اصول یعنی چی؟ همون معنای اصول فقه دیگه، یعنی منبع فقه هن. اینا منابع هن. منبع احکام شرعی هن. یعنی میخوای استدلال کنی باید بر اساس اینا استدلال کنی، اینا اصول هن. بعد ادامه شو نگاه کنید، میگه و طرق الموصل الى علم المشروع، مشروع فی هذه الاصول ثلاثتون، یعنی ما 3 تا منبع داریم، 3 تا اصل داریم، 3 تا طریق برداشته از این اصل داریم. دیدی شیخ مفید اصلا نظامش یه مقدار متفاوت با اون چیزیه که امروزه میخونیم، و حتی قدما مثل شیخ مفید و شیخ طوسی، مثل شیخ طوسی و سید مرتضی خیلی این کار استادو نکردن. حالا معلوم نیست این خلاصه کراجکی این تیپی در بده یا نه، این عبارات شیخ مفیده، همیشه این تردید وجود داره، ولی به هر حال میگه آقا ما 3 تا اصل داریم، یعنی 3 تا منبع. حالا ما چجوری به این 3 تا منبع راه داریم؟ میگه طریق ما به این 3 تا منبع هم 3 تاست. چیه؟ احدها العقل، عقل رو میگه طریق به این سه تا منبع، نه خود منبع. و ثانی اللسان و ثالثها الاخبار، که حالا اینا خودش توضیح داره. میخوام بگم شیخ مفید عقل رو آورده، ولی عقل رو کاملا ابزار کرده، طریق کرده، منبع نکرده. خب این عبارت معروف از شیخ مفید، البته من یه انقلتی عرض کردم، گفتم خیلی معلوم نیست، اینو کراجکی شاید به هر حال به این شکل در آورده، ولی به هر حال اینجوری. حالا من میخوام شواهدی بگم که یه برداشت متاسفانه غلطی رایجه. شما تو بیشتر کتب مرسوم ببینید میگن آقا این عبارت رو میارن، میگن پس شیخ مفید عقل منبع را قبول نداشته است، عقلی که در کنار کتاب و سنت داد بوده قبول نداشته است. خب شما یه چیزی تو ذهنتون شکل میگیره وقتی این حرف من این حرفو که میشنوید که متاسفانه امروز معمولا اینو میگن، تو ذهنتون مرور میکنید میگه آقا شیخ مفید همیشه به ما گفته بودن که این در واقع تو مدرسه بغداد بوده، بزرگ مدرسه بغداد بوده، مدرسه بغداد تو اون زمان معروف بوده به مدرسه عقل گرایی. توی کلام شیخ مفید، اگه کسی تو کلام کار کرده باشه اینا رو میدونه، تو کلام شیخ مفید اصلا به یه معنی متهم به اعتزال و معتزله بودنه، متهمه. یعنی اینقدر که اندیشه ها شبیه اندیشه های معتزله در مقابل اشاعره است، اصلا معروف به عقل گرا. خب همه این حرفا در شیخ مفید شنیدید، از این ور توی فقه تو کلام اون حرفا رو شنیدید، یعنی شیخ مفید رو یه عقل گرای افراطی معرفی کردن. توی فقه و اصول از این ور این محققات تو فقه و اصول میان شیخ مفید رو کسی معرفی میکنن که عقل رو به عنوان منبع قبول نداره. خب این خیلی در واقع هم اون کسایی که تو کلام ایشون عقل گرای افراطی معرفی میکنن خیلی در واقع اجحاف میکنن و واقعا درست نمیگن، هم این بر اینایی که تو فقه و اصول شیخ مفید رو در واقع میگن عقل منبع رو قبول نداشته، هیچ کدوم درست نمیگن. کار درست چیه؟ کار درست اینه که چه تو کلام چه تو فقه و اصول در واقع تمام آثار شیخ مفید فقط اکتفا به تراث رسمیش نشه. یعنی مشکل مهم اینه که تو آثار شیخ مفید یعنی معمولا اون کسایی که کار تاریخی میکنن متاسفانه به سبک غربیا کار تاریخی میکنن. غربیا معمولا تمرکزشون روی اینو به چشم دیدم، معمولا تمرکزشون روی ابواب رسمی و عنوان داره، چون حوصله فحص محتوایی ندارن، همینجوری سری میخوان هی نظر بدن و جمع کنن و معمولا فهرستا رو نگاه میکنن، معمولا هم سواد این کارو ندارن. متاسفانه تو دانشگاهی‌های امروز بلکه بعضی از حوزه‌های امروز این بیماری هست. خب به خاطر همین هر جفت تحلیلا غلطه، یعنی مواضع رسمی شیخ مفید تو کلامو دیدن گفتن عقل‌گرای افراطیه، مواضع رسمی شیخ مفید تو فقه اصولو دیدن مخصوص تو اصولو گفتن چیه؟ گفتن عقل گریزه، یعنی عقل رو به عنوان منبع نیورده. بعضی خواستن اینو به عنوان کمال شیخ مفید بگن، میگن که شیخ مفید فهمیده که اعتقادات جای عقل، فقه جای عقل نیست. اینا همه غلطه تحلیلا. چرا؟ چون بر پایه در واقع اطلاعات ناقصه. اطلاعات کامل یعنی چی؟ کامل یعنی که باید شما تراث پنهانم در نظر بگیرید. حالا بحث من کلام نیست، اونو عرض نمی کنم، ولی در واقع چند تا عبارت از در واقع شیخ مفید هست که خیلی به ما کمک میکنه. یکی خود کتاب در واقع همین تذکره، توش اگه یه فحصی بکنید، اصلا شما سرچ کنید عقل تو همین کتاب تذکره، نمونه های متعددی از استناد شیخ مفید در همین اصولش به عقل رو میبینید. مثلا صفحه 43 میگه والعقول تجوز النسخ الکتاب بالکتاب، میگه عقل اجازه میده نسخ کتاب به کتاب و سنه به سنه. یا مثلا 43 یا مثلا میگه ولکن العقول لم ينفك قد من السمع، یا مثلا صفحه 38 میگه که ولیس یخص العموم الا دلیل العقل، میگه تخصیص نمیزنه عموم رو الا دلیل عقل. عبارتای هست زیاده، حالا چند تاشو همینجوری میخوام بگم اینا باید تحلیل بشه که شیخ مفید همه اینا رو که داره میگه آیا هیچ کدوم عقل منبع نیست؟ همش عقل ابزاره؟ یعنی دقت کنید استدلالایی که شیخ مفید داره بر مسائل اصولی میکنه، این یه فصل تو خود اصولش میخواد، همون که دیروزم توضیح دادم تراث پنهان اصول، یه فصل هم تو فقهش میخواد که الو درس بودیم؟ تو فقه فرض میکردم. توی فقه در واقع شیخ مفید که اصلا یه عبارتی هست خیلی واضح در واقع اینو داره شیخ مفید در واقع، حالا من آدرسش رو اینجا ننوشتم چرا، زیل جواز در واقع متعز که فرض کنید خب یکی از مسائل اختلافی شیعه و سنیه دیگه، درسته؟ چند تا کتاب داره که تو مجموع آثار چاپ شده، تیکه تیکه هست، مثلا رسائلیه که پاسخ به سوالات داده، تیکه تیکه الان کتابایش نمیدونم الان من ننوشتم چیزشو، ولی حالا اجمالا محتواش اینه که میگه دلیل جواز در واقع متعه عقل و کتاب و سنت و اجماعه. یعنی میخوام بگم ناکنی تو فقه داره استناد به یه مسئله فقهی میکنه، استدلال میکنه، میگه دلیل این عقل و کتاب و سنت و اجماع. ناکنید هم عقل رو برده هم اجماع رو کنار کتاب و سنت. این نیاز به یه فقه گسترده داره. حالا بحث ما شیخ مفید نیست، بخواستم فقط نشون بدم با نمونه هایی که این تحلیل هایی که معمولا میکنن در واقع نفس جدی داره، باید تمام آثار فقهیشون با این نگاه بررسی بشه که بهتون بگم بررسی کنید. خیلی چیز متفاوتی از شیخ مفید نمیبینید، اینو بدونید. یعنی قشنگ شیخ مفیدن کما اون که شاگردانش مثل اینم یه شاهد مهمه که شیخ طوسی و سید مرتضی که شاگردانیشونن نگفتن که استاد ما یه نظر خاص داشت. سید مرتضی و شیخ طوسی خودشون قشنگ عقل آوردن توضیح دادن، هیچ وقت نگفتن اگر جایی استادشون نظر ویژه‌ای داشت اونو بیان میکردن علل قاعده. جدای از اینکه تو فقه ایشونن در واقع این تصریحات هست، بس این تحلیل تحلیل غلطیه، درست نیستش. حالا اینکه دقیقاً شیخ مفید نگاهش به عقل چی بوده، تو کلام چی بوده، تو فقه چی بوده، نسبتش با شرع با آیات و روایات چی بوده، این دیگه یه بحث مصطفی مستقل لازم داره. این شیخ مفید. پس دیدید ایشون اشاراتی به عقل منبع داشت، ولی اونقدر منسجم و اونقدر تصریح مفصل نداشت، ولی قشنگ بود تو کار ایشون. میرسیم به سید مرتضی. سید مرتضی هم یکی از اون کساییه که متاسفانه باز قدرش و جایگاهش مجهول مونده. تقریبا شبیه همون مشکلی که برای شیخ مفید هست برای سید مرتضی هست. معمولا توی کلام میگن ایشون نمیدونم عقل زده افراطی فلانه، اینا دیگه تحلیل های غلطیه که هست دیگه. نمیگم هیچ چیزی نیست، بله سید مرتضی یه گرایش های، یعنی باید یه جا قشنگ سید مرتضی تحلیل بشه با چهار تا حرف کلی که این عقل‌گرای اون نقل‌گرای اینا یه دو قطبی سازی های مسخره بی‌سوادیه. خیلی هم کلاس داره ها، مثلا بگین عقل گرایانن اونا، مستشرقین از این کارا خیلی علاقه دارن. ما باید تو فضای شیعه فریب حرف اونا رو نخونیم، باید دقیق سید مرتضی رو نظام فکریشو حالا عرض میکنم اجمالا که چند تا چیز باید کنار هم جمع بشه. دوباره همین حرف رو در مورد سید مرتضی میزنن و رد میشن. جالبه مرو مظفر که نگاه کنید چیزو که میگه شیخ مفیدو که میگه، بعد میگه سمیتی بعده تلمیزه و شیخ طوسی، اصلا انگار سید مرتضی وجود نداره. چرا؟ چون به هر حال احتمال خیلی زیاد کتاب از ذریعه اون موقع مثلا در دسترسشون نبوده، حداقل بد نبود مرحوم مظفر بگه آقا یه سید مرتضی هم این وسط هستش، ولی نه ایشون شیخ مفیدو میگه بعدم میره شیخ طوسی رو میگه، در صورتی که سید مرتضی این وسط خیلی مهمه. حالا نگاه کنید اهمیتش کجاست. سید مرتضی دوباره همینطور، شما اگه بخواید تراث رسمیشو ببینید چیزی پیدا نمی‌کنید، یعنی عنوان خاصی تو کتابای اصولی و فقهیش جداگانه نداره، ولی وقتی میرید تتبع میکنید در واقع لابلای فقه و اصولش، اولا دوباره توی اصولش چندین نمونه وجود داره که ایشون به عقل استناد کرده، شبیه همون چیزی که تو شیخ مفید عرض کردم. حالا البته این که تو اصول استناد کرده منبع استناد به صورت منبعی به عقل استناد کرده به صورت ابزاریه، بعد چه ربطی به استفاده تو فقه داره، حالا اینا جای صحبت خودشو داره فعلا نمیخوام. یه عبارت خیلی مهمی سید مرتضی تو یکی از رسائل فقهیش داره، این آدرسشو نوشتم، رسائل الشریف المرتضی که به همین چیز باید سرچ کنید تا بیاد، رسائل شریف مرتضی، یعنی الشریف المرتضی، رسائل ایشونه که جمع کردن چند جلد، جلد 1 صفحه 315 تا 318، خیلی این عبارت مهمه، جلد 1 صفحه 315 تا 18. این عبارت بهتون میگه یکی از کلیدی ترین عبارات سید مرتضی که در بعدی ها خیلی اثر گذاشته، و ما میتونیم بگیم با این عبارت سید مرتضی اولین نفریه که خیلی جدی به منبع بودن عقل تصریح کرده. حالا من بخونم عبارتشون، اصلا خیلی بحثش از صفحه 315 تا 18 جالبه. یه مسئله، این مسئله است، این مسئله سومه که ازش یه سوالی کردن، ایشون تو جواب، حالا فکر کنم باید یه 7-8 خط برید پایین، ایشون تو جواب میگه مثلا یه عبارت هایی داره، من یه تیکایشو میکنم. مثلا میگه لا حکم لله تعالی فی الحوادث الشرعیه الا و علیه دلیل. میگه خداوند در حوادث شرعیه حکمی نداره الا اینکه بر اون در واقع حکم دلیلی وجود داره. بعد یه فعنقیلی مطرح میکنه، فکر کنم صفحه همون 316 اینا باشه، فعنقیل لنا، از اینجاش خیلی مهمه. میگه اگر به ما گفته بشه، میگه اگه به ما گفته بشه که هذه مکابرتون لعنا، از اینجاش مهمه، لعنا نعلم، این مستشکله ها، چند خط مستشکله. مستشکل میگه ما میدونیم که ان الحوادث غیر متناهیه، حوادث غیر متناهیه است، لعنا نعلم ان الحوادث غیر متناهیه، فاحکامها اذن غیر متناهیه، میگه احکامش هم غیر متناهیه، و نصوص، در حالی که بر نصوص القرآن محصوره متناهیه، در حالی که نصوص قرآن محصوره متناهیه. در واقع مستشکل میخواد بگه آقا شما چطور میگی که همه چیزو میشه حوادث نامتناهی رو از دین گرفت؟ در واقع این یه سوال مهم برای اصل غیبته، یعنی شما که دیگه قرآن که بیشتر از این نمیشه، حدیث هم که بیشتر از این ندارید، هی هم حوادث جدید پیش میاد، خیلی چجوری میخواین احکامی؟ خیلی سوال، سوال خوبیه، جوابم جواب عالیه. اون اینجا فعلا مستشکله، میگه آقا اونا غیر متناهی ان، نصوص قرآن هم که محصوره. ای قرآن یک، و ما ترونه من ائمه کم علیه السلام، یعنی معلومه که این یه فضای اهل سنته که داره از ایشون میپرسه، چون میگه ائمه کم، میگه ائمه، میگه اون چیزایی هم که روایت میکنی، ترونه ان ائمه کم، اون چیزایی هم که روایت میکنید از ائمتون، الغالب علیه غالبا چیه؟ بل اکثره و جم، من اینا دیگه خیلی بدفد نمیشم، احتمالا همینه دیگه، ول جمهوره و الورود من طریق الاحاد، میگه اکثر روایاتتون هم که خبر واحده، ان طریق الاحاد یعنی خبر واحده، که علتی لا یوجب علما، میگه این علم نمیاره، به درد نمیخوره. البته این مبنای خاصه کیه؟ تو خبر واحده یا تو مشه، این مبنای خاصه سید مرتضیه، شیخ مفید و سید مرتضی و بعضیا بیان، در واقع قول منسوب مشهور بهشون اینه که خبر واحد رو قبول ندارن. خب حالا اینو تو فضای همین خبر واحد قبول نداشتن، در صورتی که شیخ طوسی رو اکثر متأخرین خبر واحد قبول دارن. ما یه جنبندی تو الموجز عرض کردیم که جنبندی خیلی مهمه، میگه و اندکم خاصه، میگه نزد شما خاصه که ان العمل تابع للعلم، میگه اندکم خاصه، حالا اند شیعه احتمالا منظورشه، نه اند فقط سید مرتضی، حالا ایناش مهم نیست. میگه خلاصه اون که بعضی قرآن، اینم که بعضی احادیث که اکثرا خبر واحد رو قبول ندارید. بعد تازه میگه و فیکم من، اینجا همون حرف ابن قبر رو میاره، میگه و فیکم من فلان، یه کسی هستش که اصلا قبول نداره، اون حرف ابن قبر رو میاره، میگه ولو کاند ایزن حاضر، میگه اگرچه که ایزن بعضی از این اخبار، ایزن حاضر اخبار او بعضه ها متواترن، میگه اگرچه بعضی هاشون هم متواتر هست، ولی چی؟ میگه لو کاند بعضی هاشون متواتر باشه لکاند ایزن محصوره. ببین داره میگه خبر احادی که قبول نداره، خبر متواتر هم که باز خیلی محدوده و محصوره، فکیفه یستفاد من هل ال بال احکام الحوادث لا تفنها. این سوال خیلی قیل قشنگیه، قلنا، جواب سید مرتضی قشنگتره، خیلی جواب کلیدیه، نصوص القرآن و این کانت متناهیه، یه نصوص قرآن اگرچه که متناهی است، فقط تدل ما یتناها فی نفسهی علی حکم حوادث لا تفنها. میگه در واقع قرآن داره قواعد کلان به ما یاد میده، بعد یه مثال میزنه، چند خط توضیح میده، یه آیه میاره، میگه آقا یه وقتایی متناهی فی نفسه احکام غیر متناهی تو دلش میتونه جمع باشه. یه قاعده بگه مثلا فرض کنید که احل الله بک، خب این حکم هزاران معامله جدید تو دل همین هست، درسته اون موقع اینترنت و معاملات اینترنتی و فلان، من دارم میگم سید مرتضی که نمیگه، ولی همین منظوره. بعد میاد جلوتر چند خط میاد پایین‌تر، میگه فعلا هذه الجمله لا تخلو حادثت شرعیه التي تحدث، میگه بر حرفایی که زدم پس خالی نیست حادثه شرعیه که حادث میشه، یعنی حوادث مسائل مستحدثه. ببین مشکلی بود که شیعه غالبا تو فقهش متکی به ائمه و عین عبارت ائمه بود، وقتی عصر غیبت شد، حوادث جدید پیش اومد، دیگه ما عین عبارت نمیتونستیم بریم سوال کنیم بیاریم اون رو تو فقه، باید خودمون شروع میکنیم به استنباط کردن، این شبهه ها تو این بستر مطرح میشه. ایشون میگه که حوادث جدید که پیش میاد لا تخلو من ان یکون حکمها مستفادن از سه تا چیز، من نصوص القرآن، میگه یا از نصوص قرآن، حالا اما علا جمله او تفصیل، او من خبر متواتر که یوجب العلم، این دو. چرا میگه خبر متواتر؟ چون سید مرتضی خبر واحد و قبول نداره. البته خودشون میگه و قل ما یوجد ذلک فی الاحکام الشرعیه، چون انصاف داره میگه آقا اخبار متواتر تو احکام شرعی کمه. حالا بله یه وقتایی هم از خبر، پس یک نصوص قرآن شد، دو شد خبر متواتر که البته کمه، او من اجماع طائفه، سه، درسته؟ میگه از اینا خالی نیست، او من اجماع طائفه ماه قلتی هی الامامیه، فقط بینا فی مواضع ان اجماعها حجه. ببینید اینم یعنی شیخ میخوان سید مرتضی رو بفهمید باید هم بحث خبر واحدش رو خوب بفهمید دقیقاً چی میگه، بحث اجماعش رو بفهمید چی میگه، اهمیتی که به قرآن داره میده رو بفهمید. سید مرتضی یه مقدار دستگاه استنباطیش با دستگاه استنباطی شیخ طوسی متفاوته، هم توی مواردی که میگم، هم توی خبر واحد، هم توی قرآن، هم توی اجماع. حالا اینجا نگاه کنید، میگه اینجاش خیلی مهمه، میگه فان فرضنا انه لا یوجد حکم هذه الحادثه، میگه این مسئله مستحدثه، اگر فرض کنیم که پیدا نشه فی کل شیء ذکرنا، تو این سه تایی که گفتم، یعنی توی کتاب و خبر متواتر و اجماع پیدا نشه، کنا فیها علی حکم العقل فی العقل و ذلک حکم الله. خیلی قشنگه ها، میگه ما میریم رجوع میکنیم به حکم اصل در عقل. حالا اصل منظور چیه؟ اینجا یه توضیح داره قدما نگاهشون به اصل و اینا چی بوده، ولی فکر نکنید اصول عملی است فقط، منظور یه فضای اصول عملی هم هست ولی بیشتر از اصول عملی است. میگه و ذالک حکم الله، اینجاش هم خیلی مهمه، یعنی میگه حکم عقل حکم خداست، با اینکه تو آیات و روایات اینا نیستا. این اول جاییه که خیلی واضح منسجم دیدید یه دستگاه داره برای ما تبیین میشه. بله حال حاضری، یعنی که لا توجد دیگه. بله بله، حالا چند تا نکته داره، یکی اینکه ایشون دو طبقه میکنه، یعنی میگه اگر در قرآن و سنت بود که بود، اگر نبود میریم سراغ عقل. در حالی که ما امروزه چیکار میکنیم؟ کتاب و سنت و عقل در عرضن، یعنی اگر دو تا چیز بود و تعارض داشت باید تعارض رو حل کنیم، نمیگیم چون تو کتاب و سنت اومده پس اون اوله. ایشون حالت شرطی میکنه، میگه اگر لا یوجد میریم سراغ عقل، این هست. اما میخوام بگم اونو فریبتون نده، گفت ذالک حکم الله، خیلی جدی بگیرید، یعنی همون قاعده ملازمه ما دیگه، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این پدر جد بشه. یعنی این شاید اولین عبارت شیعه است که اینقدر واضحه. حالا چند تا مطلب اینجا وجود داره، پس اولین نفریه که تصریح جدی دستگاه وار کرده، یکی باید این حرف که درباره عقل زده در کنار حرفی که ایشون درباره اجماع داره، در کنار حرفی که ایشون درباره خبر واحد داره، درباره نوع نگاهی که ایشون به قرآن داره. چون بهتون بگم فقاهت سید مرتضی و شیخ طوسی تفاوتایی با هم داره. اون چیزی که امروز ما به اسم فقه شیعه میشناسیم فقاهت کیه؟ شیخ طوسی یا سید مرتضی؟ شیخ طوسیه که شیخ طائفه است. حالا توضیح داره که کار درست هم هست، واقعا شیخ طوسی روشش روش بهتری بوده، اما اصل باید به بنده بگید اصل باید شیخ طوسی باشه. شیخ طوسی خیلی کمالات فقاهتی بیشتری از سید مرتضی داره قطعا، ولی یه نکاتی هست که میشه از سید مرتضی اضافه کرد به شیوه فقاهت شیخ طوسی. بعدی من دیدم سید مرتضی رو میخوان اصل بذارن، این خیلی غلطه، ولی توجه ایشون به قرآن یک، توجه ایشون به در واقع عقل و توجه ایشون به اجماع، این سه تا به نظرم خیلی مهمه. حالا سر جای خودش توضیح داره، ولی یعنی ما میخوام عرض کنم که اگه ما یه نظام کلان فقاهت بخوایم بگیم، ریشه ای تاریخ فقاهت شیعه رو بررسی کنیم، به نظرم مؤلفای فقاهت شیخ طوسی رو باید خوب بشناسیم، تفاوتاش با سید مرتضی رو بشناسیم، از سید مرتضی یه جاهایی باید فضای فقاهت شیخ طوسی رو ترمیم کنیم، یه جاهایی. البته بگم بعد از شیخ طوسی و سید مرتضی عملاً اکثر شیعه به فضای شیخ طوسی رفتن، بعضیا سعی کردن بازگردن به سید مرتضی، مثل کی؟ مثل ابن ادریس هلی، مثل ابن زهره، در واقع بعضیا هستن یه شاخصشون ابن ادریسه. چرا؟ چون ابن ادریس یه کتاب فقهی نوشت به اسم سرائر که یعنی به دست ما هم رسیده، و ابن زهره که قشنگ هم کتاب ذریعه سید مرتضی رو اوورد به اسم بنیت النزول، در واقع خیلی مشترکه توی اصول، در واقع این اتفاق توی ابن زهره و کتاب ایشون افتاد، تو فقه هم تو کتاب ابن ادریس. حالا اینو اجمالا داشته باشید، پس این اولین جا بود، ولی دیدید ایشون دو طبقه کرد، دو خیلی تو کتاب سنت نماشه، بعد میریم سراغ اون زالک حکم اللهش، خیلی مهم بود. بهتون بگم شبیه همینو، شبیه همین تیپ عبارتو ایشون همین جلد 1 صفحه 210 هم داره، یا جلد 2 همین رسائل صفحه 117 هم داره. یعنی میخوام بگم یه تفکر تثبیت شده سید مرتضیه که به نظر میرسه اینجور حرفا رو از شیخ مفید گرفته باشه. و خیلی اشتباه میکنن کسایی که من دیدم، بعضی از بزرگواران، حتی خود مرحوم مظفر، مثلا نگاه کنید، مرحوم مظفر که اصلا سید مرتضی رو نگفت، شیخ طوسی رو گفت، بعد میره صفحه بعدش میگه و اول من وجدته من الاصولی که یصرح به دلیل العقلی شیخ ابن ادریسه. مرحوم مظفر اگه نگاه کنید صفحه 475، خود مرحوم مظفر میگه اولی کسی که من پیدا کردم از اصولی که تصریح کرده به دلیل عقلی ابن ادریسه، بعد عبارت سرائه رو میاره. شما اینجا بنویسید مرحوم مظفر اینجا رو داره اشتباه درست میگه، میگه اولی کسی که من پیدا کردم، شما بنویسید ما هم پیدا کردیم قبل از ایشون سید مرتضی، این آدرس ها رو بدید و تصریح کنید که آقا اصلا ابن ادریس تو سیر فقاهت ما کسیه که در واقع التفاتن میخواد سید مرتضی و روش سید مرتضی رو برتری بده به روش شیخ طوسی. معروف هست که میگن بعد از شیخ طوسی مثلا نمیدونم 100 سال 200 سال یه فضای تقلیدی پیش اومد، بعد ابن ادریس اینو شیکوند. خیلی این بیان دقیق نیست، در واقع کشاکش دو سبک فقاهت، حالا نجف و قوم اون موقع است فرض کنید، یه مقدار حالا دیگه نمیخوام عبارت بار ارزشی بدم، ولی به هر حال کشاکش نوع فقاهت سید مرتضی و شیخ طوسیه. فضای شیخ طوسی غالبه، شاگردان و نهله سید مرتضی کمرنگه، ابن ادریس اولین نفریه که سعی داره. حالا جالبه مرحوم مظفر میگه اولین کسی که من دارم تصمیم کنه ابن ادریسه. همون مقدمه من ترجمه از یه مقدار اینجا از در واقع مرحوم مظفر اینه که آقا تو همون مقدمه، همین مقدمه سرائر اینو داره میگه، مقدمه سرائر صفحه همین به چاپایی که ما داریم میشه صفحه 46، به این چاپایی که تو سی دی هست سرائر چه، حالا جداد 31 نه صفحه 46، خود اونجا رو برید بخونید، سرائر 7-8 بار از سید مرتضی اسم میاره، عباراتش رو نقل میکنه. یعنی اون باید برش مرحوم مظفر یه نشونه میشد که آقا ابن ادریس داره اینا رو از سید مرتضی میگیره، اصلا خود اون مقدمه نشون میده. ولی خب فکر میکنم خوب دقت نکرد اینجاشو مرحوم مظفر. البته بگم بعضی دیگه هم هستن این حرفا رو متاسفانه تکرار کردن، الان هر جا برید ببینید میگن اولین کسی دوشیه که این حرفا رو زده ابن ادریسه، ابن ادریسه، بابا سید مرتضی به این قشنگی داره. خب اینم از این. ولی در واقع به هر حال اینو نباید از حق بگذاریم. ابن ادریس یه کار مهمی که کرد، این عباراتی که تو دل فقه سید مرتضی پراکنده بود، دیدید الان این وسط جواب به یه سوالی بود، سید مرتضی به زیبایی، ببخشید ابن ادریس به زیبایی اینا رو استیاد کرد، اوورد اول فقهش، یعنی کتاب سرائرش یه مقدمه ای که داره اینا رو تو مقدمه‌ش آورد. یعنی اگه بخوایم بگیم کار ابن ادریس چیه، اولین کسیه که به چشم آورده رسم، در واقع البته باز تو مقدمه فقهش ها به چشم آورده. خب این وسط از شیخ طوسی رد نشیم، شیخ طوسی چون ابن ادریس بین سید مرتضی و ابن ادریس شیخ طوسیه دیگه، شیخ طوسی دوباره ایشون هم همینطور، ایشون هم در واقع عباراتی تو خود عده‌اش هست، با اینکه باب جدا نداره ولی عباراتی تو عده هست که کارکرد عقل رو داره استفاده میکنه، شبیه همون سید مرتضی و شیخ مفید معمولا تو یه جا از عقل استفاده میکنه، مثلا تو بحث تخصیص عمومه یا تو بحث در واقع صحت قرینه بر خبر صحت خبر واحده. یه عبارت مهمی صفحه 436 عده هست، میگه شیخ طوسی رو دارم میگه، میگه و متا حدثت حادثتون ولم یبین الحکم فیها، میگه وقتی حادثه ای پیش بیاد و تبیین نشه حکم در اون، فان ذلک یدل علی انها باقیتون علی حکم العقل، شبیه همین عبارتی که الان از سید مرتضی خوندیمه. ببین میگه وقتی حادث بشه، حادثه ای ولم یبین حکم فیها و حکم تو اون تبیین نشده باشه، فان ذلک یدل علی انها باقیتون علی حکم العقل، یعنی یه مقدار فضا شبیه فضای اصول عملیه است، ولی بهتون بگم فقط اصول عملیه نیست، بله خیلی حال و هوای اصول عملیه داریم، بس این وابسته به اینه که اصول عملیه تو فضای قدما رو تحلیل کنیم که این خودش یه پروژه مفصلی داره. میگه لعنه لو کان له حکم شرعی لبینه و نبه علیه، این عبارت 436ش مهم بود که شبیه همین عبارت سید مرتضی است. بله جلد 1، آره جلد 1 و 2 نداره چون همش پشت سر هم شماره خورده، این جلد 2 هم از 1 نخورده ادامه‌شه. بله یعنی به خاطر این تو عده کسی خونده باشه جلد 1 و 2 نمیگه، یعنی اگه وارد باشه دیدم توی کتاب میزن جلد 1 جلد 2 ولی مهم نیستش. 499 یه عبارت مهمی داره، شیخ طوسی میگه الواجبات العقلیه، یه سری مستاقا میگه اینها واجبات عقلیه. این اصطلاح واجبات عقلیش اصطلاح مهم و قشنگیه. مستاقایی مثل وجوب انصاف رو میاره، شکر منعم رو میاره، قبح کذب و جهل رو میاره. در واقع این ریشه های حسن و قبح که تو کلام شیخ طوسیه، صفحه 499 واجه واجبات عقلیه. یا صفحه 511 یه عبارتی شبیه قاعده ملازمه داره، مخصوص صفحه 759 که آخرین فصل کتاب عده است، یه تیتری داره که مرحوم مظفرم این تیتر رو خیلی جدی گرفته. یعنی تو همین جا مرحوم مظفر یه تیتری آخرین فصل کتاب عده تیترش اینه، فی ذکر ما یعلم بالعقل و السمع. خب این یه تیتر قشنگیه، یعنی آدم همچین قلقلکش میاد که شیخ طوسی میخواد چیکار بکنه. میگه فی ذکر، میگه فی ذکر ما یعلم بالعقل و السمع، آدم خوشش میاد. یعنی اینجا ببین آقا ایشون مثل که قشنگ داره تکلیف عقل و سمع مشخص میکنه. من رو مظفرم همچین اینجا اوورده، ولی به شما بگم وقتی میدید دقیق بررسی میکنید میشه صفحه 759 میبینید عملا ایشون میاد میگه معلومات یا ضرورین یا مکتسب، مکتسب یا عقلیه یا سمعی، عقلی هم یا فقط عقلیه یا هم عقلی هم سمعیه، یه همچین نموداری. برید بررسی کنید اکثر اون چیزی که ایشون به عنوان عقل جا آورده همش عقل پیش از فقاهته، نه عقل حین فقاهت. به خاطر همین شیخ طوسی رو نباید اونقدر جز کسایی که پیش رو هم تو بحث عقل حساب کرد. سید مرتضی باز عبارتهای فنی‌تر و بهتری داشت. البته میگم اون واجبات عقلیه که شیخ طوسی صفحه 499 داشت یا اون عبارت حدثت حادثت 436 شیخ طوسی خوب بود، اما این فصل آخرش که بعضی اینو خیلی جدی گرفتن فی ذکر ما یعلم بالعقل بستن، بری بخونیش عقلش غالبا عقل پیش از فقاهتی که بیه من عقل کلامیه، خیلی محل بحث ما تو فقه نیستش دیگه. بعدش هم میرسیم به ابن ادریس که عرض کردم فضاش دیگه چیه، در واقع اینا ادامه دهنده راه سید مرتضان. ابن ادریس تو فقه و ابن زهره تو اصول. ابن زهره یک کتابی داره بنیت النزول، تقریبا تکرار همون از ذریعه سید مرتضاست. به خاطر همین مثلا بنیت النزول جلد یک صفحه 262 رو ببینید عبارتی شبیه سید مرتضی داره، بنیت النزول جلد 1 صفحه 262 میگه و عندنا لا حادثه الا و علی حکمها دلیل یوجب علم و متى فرضنا عدم دلیل رجعنا الى حکم عقل. قشنگ اینو از سید مرتضی گرفته، یعنی میخوام بگم اینا خیلی عبارتای عالیه ها، ولی نه سید مرتضی، چه ابن زهره چه گفتم ابن ادریس صفحه 46 که اون عباراتو داره. این اصلا یه تحلیل مهمیه که ابن زهره ادامه دهنده عملا کتابش که ما رسیده ادامه اصول سید مرتضی، سرائر که کتاب فقهیه فقهش ادامه فقه سید مرتضی، جفتشون هم به یه معنا مخالف شیخ طوسی هست، اون تو اصول این توی فقه، جفتشون هم عبارات خوبی درباره عقل دارن. قنیه رو عرض کردم، سرائر هم که گفتم مقدمش مقدمه مهمیه، مخصوص صفحه 46 که میگه مقدمه سرائر صفحه 46 میگه فن الحق لا. اینجا ابن ادریس یه کار مهمی تو این صفحه 46 میکنه دیگه، خیلی شسته رفته. ببین گفتم اون حرف سید مرتضی رو اولا میاره تو مقدمه از حالت لابلای بس خارجش میکنه، بعد خیلی واضح به عنوان منبع مطرحش میکنه. نگاه کنید میگه فن الحق لا یعدو اربعتو رو اما کتاب او سنت رسول که المتواتر باشه، چون ابن ادریس هم مثل سید مرتضی خبر واحد رو قبول نداره. اول اجماع میگه خلاصه ما چهار تا منبع داریم، کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل. می این چهار تا رو کنار هم میاره، یعنی اولین نفری که تصریح میکنه این چهار تا منبع کنار هم، گفتم تو عبارت شیخ مفیدم بود حتی لابلای فقهش، حواستون باشه، ولی اینو بیاد به عنوان یه نظریه اول کتاب فقهش خیلی منسجم مطرح کنه ابن ادریسه، که شیخ مفید قبلش انجام داده بود، سید مرتضی که عالی انجام داده بود، شیخ طوسی هم انجام داده بود، ابن ادریس دیگه رسمیش میکنه به یه معنا. میگه حالا عبارتش هم جالبه، میگه فمن هذا الطریق یوصل الى علم به جمیع احکام فی جمیع مسائل فقه فیجب اعتماد علی العقل. این خیلی مهمه، خلاصه این خیلی مهمه که در واقع همون فضای سید مرتضی است که آقا ما چجوری بجا مسائل این دغدغه، میخوام تا اینجا ما دغدغه عصر در واقع آغاز عصر غیبت رو دیدیم با هم، مسائل مختصه این دو فضا رو دیدیم، رسیدیم به ابن ادریس که این اوورد اول فقهش. به شما بگم این کار مهم ابن ادریس ادامه پیدا کرد تو دو تا کتاب. یعنی چطور ابن ادریس این بحث رو اوورد، یه بحث مهم تو مقدمه فقه گذاشت. بعد از ابن ادریس یکی معتبر محقق هندی رو ببینید برای فردا، مقدمه معتبر محقق هندی که میشه صفحهش میشه صفحه 31، مقدمه معتبر که کتاب فقهی محقق هندیه، و شما مخصوص مقدمه ذکرا که برای شهید اوله، مقدمهش صفحه 52 تا 54. این دو نفر به تبع ابن ادریس که این بحث رو توی مقدمه در واقع کتابش اوورد، مقدمه کتاب فقهش اوورد، این دو نفر هم تو مقدمه کتاب فقهشون میارن و تو اصولشون نمیارن، که مرحوم مظفرم به این دو نفر تو همین عبارت اشاره کرده بود، عبارتشون اوورده بود. شما خصوصا رو مقدمه شهید اول دقیق ریز بشید چون نکات مهمی داره. ببینید مقدمه شهید اول بر ذکرا کمین یکی دو صفحه است، با مقدمه معتبر چه فرقی داره؟ این دوتا جزء کسایی هستند که سعی کردن دلیل عقل رو یه مقدار بست و شرح بدن. یعنی ابن ادریس دیدید کاری که کرد، اوورد تو مقدمه سرائه، معتبر باز به تبع ابن ادریس تو مقدمه اوورد یه مقدار بست داد، شهید اول خیلی بست داد. شاید این کاری که شهید اول کرده بی‌نظیره، به نظرم یکی از منابع بی‌نظیر بحث عقل دین فقاهت همین مقدمه ذکرای شهید اوله. حالا شما اینا رو ببینید تا انشالله جلسه بعد که میخواییم اینو عرض کنیم. بعد شهید اول عملا کسی اینو پیگیری نکرد تا رسید به وافیه فاضلتونی تو دوران اخباریگری، که وافیه فاضلتونی اولین نفری فاضلتونی که همین مباحثی که تو مقدمه معتبر و مقدمه ذکرا بست پیدا کرد و ایشون رو برد تو اصولش. برید حتما وافیه فاضلتونی همون صفحه اوله، فقط کافیه صفحه اول همون مباحث عقلیه فاضلتونی رو ببینید. این یه نظامی از مباحث عقل تو فقه و اصول که بعد از فاضلتونی دیگه تو اصول این رواج پیدا کرد. حالا جلسه بعد ان شاءالله ادامه میدیم، حتما این موضوعی که عرض کردم رو ببینید. و السلام علیکم و رحمت الله.